بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و الله خیر ناصر و معین. قال الامام علی علیه السلام الالفاظ قوالب المعانی. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند واژه ها پیکره های مناسب معانی اند، از کتاب الغرر و الدرر. بحث امروز ما بحثی است پیرامون یکی از علوم ادبی به نام عروض، یکی از بخش های ادبیات. درس عروض است که در ارتباط با شعر و قواعد شعری است. عروض یعنی آنچه که شعر به آن عرضه می شود و با آن محک می خورد. در اصطلاح عروض از دانش های ادبی است که درباره چگونگی ایجاد وزن و انواع آن و نیز شگرده های ویژه آهنگ شعر سخن میگوید. وزن یعنی نظم و تناسبی خاص در صدای کلام که نوعی آهنگ و موسیقی به آن میبخشد. واحد وزن در شعر فارسی مصراع و در شعر عربی بیت است. وزن شعر فارسی وزن عروضی کمی مصراعی است، چون تقسیم کردن در زبانهای گوناگون 5 گونه وزن وجود دارد: وزن عددی، وزن تکیهی، وزن کمی، وزن کیفی و وزن تکیهی عددی، که زبان فارسی و شعر فارسی بر اساس وزن کمی است، یعنی کمیت هجاها در هر مصرع از شعر با مصرع بعدی مساوی است در شعر کهن و سنتی. و اما مبانی عروض شناخت انواع مصوتها و صامتهاست. در فارسی ما 6 مصوت داریم: 3 کوتاه و 3 بلند. مصوتهای کوتاه ا، ا و او، و مصوتهای بلند آ، ای و او هست. هجا و یا سیلاب و یا بخش ترکیبی است از یک مصوت با یک یا دو یا سه صامت. مصوتی داریم و یک یا چند صامت، و تعداد هجاهای هر کلمه برابر است با تعداد مصوتهای آن. هجا در عروض بر 3 گونه است: هجای کوتاه، هجای بلند و هجای کشیده. هجای کوتاه از یک صامت و یک مصوت کوتاه تشکیل می شود، مثلا نه، یک حرف نون که صامت است و یک فتحه ا که مصوت کوتاهه. بنابراین نه دارای 2 حرف عروضی است، 2 حرف، نون یک حرف صامت و فتحه همان ا هم یک حرف عروضیه. بنابراین هجای کوتاه دارای 2 حرف عروضی است: ب، نه، تو. و اما هجای بلند صامت به اضافه مصوت کوتاه به اضافه صامت، مثل در، دل، بن. در کلمه بن 2 صامت داریم: ب و نون، و یک مصوت کوتاه که او هست، دارای 3 حرف عروضی است. بن در ظاهر درسته 2 حرفه، ب و نون، اما از نظر عروضی میگیم 3 حرفه. ب و نون 2 حرف صامت است و او هم یک حرف مصوت کوتاه. بنابراین مصوت کوتاه به اضافه 2 صامت میشود یک هجای بلند. و گاهی ممکن است یک صامت به اضافه مصوت بلند باشد، مثل با، تا، بو، بی. بی به هست که صامت هست و ای هست که مصوت بلنده، که ما مصوت های بلند رو هر کدام معادل دو حرف عروضی میگیریم. بنابراین بی هم سه حرف دارد، با هم سه حرف. چی گفتیم؟ طبق قرارداد مصوت بلند رو در املای عروضی دو بار می نویسند و دو حرف به حساب می آورند. و سومین هجا، هجای کشیده است. هجای کشیده همان هجای بلند است به اضافه یک یا دو صامت دیگر. مثلا گفتیم با هجای بلند است، اما بار، باد هجای کشیده، بیست هجای کشیده، بود هجای کشیده است. چون بی و بو هجای بلند است، اما یک حرف و دو حرف بیشتر باشد هجای کشیده است، که اینها رو در تقطیع اشعار باید مرور کنیم. املای عروضی یعنی نگارش دقیق مثبت ها و صامت ها به منظور تشخیص آسان هجاها. چون گفتیم زبان فارسی و شعر فارسی به صورت کمیت و به صورت وزن کمی هست، تعداد هجاها و کوتاه بلندی اونها مد نظر هست، بنابراین باید هجاها رو دقیق بشناسیم. معمولا هجاهای بلند رو با علامت خط تیره و هجای کوتاه رو با علامت نیم دایره نشان میدن. نکته مهم اینه املای عروضی بر پایه حروفی است که میخوانیم، نه آنچه که مینویسیم. این نکته بسیار مهمی است. در تقطیع و املای عروضی آنچه خوانده و شنیده می شود ملاک است، نه آنچه نوشته می شود. بنابراین مثلا کلمات مشدد و دارای تشدید دو بار نوشته می شود، و یا واو معدوله اصلا نوشته نمی شود، به حساب نمیاد. کلمه مثل خواهر، خواب، خواندن که واو دارد اما تلفظ نمی شه، به حساب نمیاد. چند قاعده مهم هم در املای عروضی باید مد نظر باشه. یک، این که اگر در یک هجا حرف نون میان مصوت بلند و حرف ساکن قرار بگیره، نون نادیده گرفته میشه، در تقطیع ساقطه. مثلا شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان. قدان شیرین، شیرین نون حساب نمیشه، قدان نون حساب نمیشه. و گاهی در خواندن کسره کوتاه به هجای بلند حساب میشه، در حقیقت با اینکه کسره هست، مثلا به نام خداوند، به نام، اما مه کسره کوتاه رو ما اشباه میکنیم و به صورت هجای بلند خوانده میشه. بنابراین مثلا میگیم به نام فعولون، خداوند فعولون، دو خود جان و خرد فعولون فعل، که در مجموع اینطور هست: به نام خداوند جان و خرد فعولون 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 فعل. سومین نکته این که همه کلمات یک مصرع در پیوند با یک دیگر به حساب میاد. گاهی کلمات به هم دیگه پیوسته میشه و تلفظش تفاوت داره با نوشتنش. مثلا خوش آمد رو ما نمیگیم خوش آمد، میگیم خوش آمد. خوش آمد گل و زان خوشتر نباشد، خوش آمد گل و زان خوشتر نباشد. خوش آمد نمیخونیم، میگیم خوش آمد. یا مثلا دل انگیز رو میگیم چی؟ دل انگیز. شمع آجین رو میگیم شمع آجین. شب افروز رو میخونیم شب افروز، یعنی به فه میشسته، همزه رو نمیگیم دیگه، شب افروز می شود شب افروز. و تقطیع یعنی تقسیم کردن هر مصرع به هجاهای کوتاه و بلند و منطبق ساختن اونها با ارکان عروضی. گفتیم اشعار رو به صورت بیت به بیت و مصرع به مصرع می نویسیم و هر مصرع رو آنچنان که تلفظ می کنیم دوباره نویسی می کنیم، چون یک بار به صورتی که مکتوب است نوشته شده، اما ما اونطور که می خوانیم و تلفظ می کنیم می نویسیم. مثلا خوش آمد گل رو به این صورت می نویسیم خو شا مد گل و زان خوش تر نه با شد. و تک تک اینها رو در ستونی قرار میدیم و هر ستون رو علامت اون هجا رو میگذاریم. گفتیم نشانه هجای کوتاه یک نیم دایره، نشانه هجای بلند خط تیره و نشانه هجای کشیده خط تیره و یک نیم دایره در کنارش هست. در هر ستون اینها رو قرار میدیم. و اما ارکان عروضی چیه؟ ارکان یعنی اصول و اجزای وزنبندی که خلیل ابن احمد عروضی که علم عروض رو پای نهاد، چون خود نحوی بود همون سه حرف فا و عین و لام رو مبنای رکنبندی عروض قرار داد. همچنان که در وزن صرف و نحو می گفتیم فاعل، مفعول، استفعال، مفتعل و امثال اینها، در عروض هم این چنین ارکان رو سامان داده. روش رکمندی اینه که ما هر سه یا چهار هجا رو در یک مصرع در یک رکم می‌ریزیم و اگر در انتهای مصرع یک یا دو هجا اضافه آمد، آنها هم برابر رکن‌های کوتاه هستند. البته این نیاز به تمرین و ممارست داره و بعد از مدتی با تمرین انسان میتواند به راحتی ارکان رو دریابد. همچنان که اگر از شما سوال بشه مثلا مستخرج بر چه وزنی است، سریع و بدون تأمل میگویید مستفعل، استدراک میگویید استفعال، متدارک متفاعل، خیلی سریع میگویید. در عروض هم بر اثر تمرین و ممارست می توانید به ارکان برسید و اون رو در اشعار پیدا کنید. ارکان مشهور از این قرارند: یک، رکن یک هجایی که فقط یک هجای بلنده، رکن فع، فع که مساوی با خط تیره است و هجای بلند، یک هجایی است. این رکنی است که در پایان مصرعها معمولا می آید، در وسط نیست، در پایانه. دومی مورد، ارکان دو هجایی که دو تا هست، یکی فعل و یکی فعلون. فعل هجای کوتاه و بلند و فعلون دو هجای بلند. و سومی مورد، ارکان سه هجایی که پنج رکن هستند، فعلون، فاعلون، فعولون، مفعولون و مفعولو. این پنج تا هم هر کدام سه هجا هستن. مثلا ببینید مفعولون سه هجای بلنده، یا مثلا فاعلون هجای کوتاه، هجای کوتاه و هجای بلند، فاعلون. و اما ارکان چهار هجایی که تعداد بیشتری هستند، به برخی از اونها اشاره می کنم. هر کدام از این ارکان دارای چهار هجا هستند: فاعلاتون، فاعلاتو، فاعلاتون، فاعلاتو، مفاعیلون، مفاعیلو، مفاعلون، مفاعلو، مستفعلون، مستفعلو و مفتعلون. مثلا ببینید مفتعلون دارای چهار هجاست اول و آخر هجای بلند و در وسط دو هجای کوتاه، مف ت ا لون. و اما ارکان پنج هجایی هم دو مورد میتوان اشاره کرد که هر کدام از این روشنا دارای پنج هجا هستند: مستفعلاتون و متفاعلون. مستفعلاتون پنج هجاست، این پنج هجا در وسط یک هجای کوتاه و در هر دو طرف دو هجای بلند، مستفعلاتون. چندان که گفتم غم با طبیبان، مستفعلاتون مستفعلاتون. و یکی هم گفتیم متفاعلون هست، متفاعلون. هجای کوتاه، هجای کوتاه، هجای بلند، هجای کوتاه و در پایان هجای بلند. این رکن پنج هجایی است. به این شعر دقت کنید، این شعر با ارکان متفاعلون متناسب و موزون است. چه شود به چهره زرد من، نظری برای خدا کنی، که اگر کنی همه درد من، به یکی نظاره دوا کنی. تو شهی و کشور جان تو را، تو مهی و ماه جهان تو را، زره کرم چه زیان تو را، نظری به حال گدا کنی. ببینید، نظری به حال گدا کنی. متفاعلون متفاعلون، هر رکن مساویست با یکی از این قسمت‌های مصرع. چه شود به چهره زرد من، متفاعلون متفاعلون، نظری به حال گدا کنی، متفاعلون متفاعلون. تذکر نکته ضروری است که دو رکنی که گفتیم فع و فعل فقط در پایان مصرع می آید و ارکانی که با هجای کوتاه پایان یافته هیچگاه در پایان مصرع قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر، ما هیچ شعری و مصرعی نداریم که در پایان آن هجای کوتاه قرار بدهیم. حتی اگر هجای بلند، کوتاه و کشیده باشد، هر کدام باشد، در پایان مصرعها معادل هجای بلند به حساب می آید. بنابراین رکنی که دارای هجای کوتاه در پایان است در آخر مصرعها قرار نمی گیرد. به چند مثال عنایت کنید و البته اینها با نوشتن و تمرین بیشتر به دست می آید. ای مدنی برقع و مکی نقاب، به این صورت تقطیع می شود با خط عروضی. من با فاصله می گویم که شما هم با فاصله بنویسید و تمرین کنید. ای مدنی برقع او مک کی نه قاب، این یک مصرع که معادل است با این رکن، مف ت ا لون، مف ت ا لون، فا ا لون. و یا این مثال از شعر حافظ: دلا بسوز که سوز تو کارها بکند. به این صورت تقطیع میکنیم با فاصله، من میگم د لا ب سو زو که سو ز تو کا رو ها ب کو ند، که معادل است با این ارکان عروضی: ما فا ای لون، فا ای لا تون، ما فا ای لون، فا ای لون. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، مفاعلون فعلاتون، مفاعلون فعلون. و اما بعد از ارکان عروضی به بحرهای عروضی می رسیم. بحرهای عروضی از ترکیب ارکان گوناگون به دست می آید. مثلا هرگاه چهار بار فاعلاتون در یک مصرع جمع شود به آن بحر رمل میگویند. نامگذاری بحور عروضی است. و همچنین اگر هر مجموعه هجا در یک مصرع مثلا فاعلاتون باشد و چهار بار در هر مصرع باشد به آن میگوییم بحر رمل مسمن سالم. میگوییم بحر رمل چون بر وزن فاعلاتون است. میگوییم مسمن، مسمن یعنی هشتایی، چون در هر مصرع چهار تا و در یک بیت هشت بار این رکن فاعلاتون آمده. و میگوییم سالم چون چیزی از آن کم نشده، تا آخر فاعلاتون هست. اگر مثلا فاعلاتون در پایان فاعلون شود به آن مثلا میگوییم محذوف یا مقصور، که این در دوره های تخصصی بیشتر تدریس میشود. و همچنین اگر مثلا بر وزن مفاعلون باشد به آن میگوییم بحر حزج. مفاعلون حزج باشد، مفاعلون، که اگر باز در هر مثال چهار بار تکرار بشه میگوییم بحر حزج مسمن سالم. یا مثلا وزن فعولون، بحر متقارب، میگوییم بحر متقارب، وزن فعولون، 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 فعل. مثلا تمام ابیات شاهنامه در بحر متقارب است. به نام خداوند جان و خرد، چنین گفت رستم به اسفندیار، فعولون، 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 فعل، که اینها بحر متقارب است. یا مثلا مثنوی مولوی در بحر رمل است. بشنو از نی چون حکایت می کند، فاعلاتون، فاعلاتون، فاعلون، که بحر رمل مسدس محذوف یا مقصور است. و می دانیم مثنوی ها تماما بر یک وزنند. مثلا اگر شما اول شاهنامه رو باز کردید، یک بیت رو تختی کردید، باید تعداد هجاها و وزن اون با مصرعهایی که مثلا در وسط و یا پایان شاهنامه هست یکسان باشه و همینطور هم خواهد بود، چون وزن مثنوی از آغاز تا پایان دارای یک بحر است، همه مثلا در بحر متقارب یا بحر رمل. بحرهای عروضی بسیار است که مهمترین آن همان بحر رمل، بحر حزج، بحر رجز، که رجز مستفعلون است، مستفعلون، مستفعلون، فعولون مثلا، این بحر رجز. رمل، رجز، حزج، متقارب، البته بحرهای دیگر هم هست مثل سریع، خفیف، متدارک و مجتس و امثال اینها، که بحثهای تخصصی تر است. در اینجا به همین مقدار اکتفا میکنیم و البته عزیزان و مشتاقان و شاعران جوان رو به کتابهای تخصصی تر عروض که بسیار زیاده است ارجاع میدهیم. و باید اینجا تأکید کنیم که بحث عروض که به تعبیر رشید وطوات یکی از دشوارترین و در این حال شیرین ترین مباحث ادبیات است، به این مقدار بسنده نشود و دوستان به کتاب‌های اصلی و منابع دیگر مراجعه می‌فرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.